بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. احسن فانی لم ار شیئا قط اشد طلبا ولا اسرع درکا من حسنه محدثه لذنب قدیم. ترجمه این روایت این است: نیکی کن که به راستی من هرگز ندیدم چیزی مانند کار نیک جدید که این چنین به شدت در تعقیب یک گناه قدیمی برآید و با سرعت خود را به آن رساند و آن را محو سازد. این روایت نورانی که یکی از روایاتی است که راوی آن حضرت عبدالعظیم علیه السلام است، سرعت تأثیر کارهای خوب، کارهای نیک، حسنات را در زدودن آثار شوم کارهای زشت، گناه و سیئات از روح انسان، از روان انسان و زندگی انسانی و جامعه بشر با بیانی بلیغ توضیح میده که چگونه وقتی انسان کار خوب انجام میده، کار خوب، کار بد رو، آثار کار بد رو در روح و زندگی انسان از بین میبره. چند تا نکته در این روایت قابل توجهه. نکته اول این که این روایت میتونه تفسیری باشه بر آیه 114 از سوره مبارکه هود: اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. که این آیه با صراحت اعلام میکنه که انواع کارهای نیک آثار کارهای زشت رو در زندگی انسان از بین میبرد. حالا توضیح میدم که میفرماید، اول میفرماید اقم الصلاة طرفی نهار، در دو طرف روز و زلفا من اللیل اوایل شب نماز رو برپا دار. که به یقین بعد استدلالی که میکند چیه؟ این استدلال عامه. اول میفرماید نماز بخون، بعد میفرماید یه استدلال کلی میاره، تعلیلی که میکنه، حکمتی که بیان میکند این است که کارهای نیک آثار کارهای زشت رو از بین میبره. که یکی از مصادیق روشنش که در همین آیه به اون اشاره شده چیه؟ نماز هست. حالا انشالله توضیح بیشتر در جلسه آینده عرض خواهد شد. این آدرس حدیث رو من یادداشت نکردم، انشالله فردا متاسفانه یادداشت نکردم، این رو خدمتتون عرض میکنم. یه صلواتی ختم کنیم. در مباحثی که در موضوع ولایت فقیه داشتیم تا کنون نه مبحث رو در نه فصل بیان کردیم که آیونی که یادداشت میکنن من فهرست فصل ها رو خدمت ما عرض میکنم که تو یادداشت ها بیارم. اولین مبحث ما و اولین فصلی که مورد بحث قرار دادیم پیوند حکومت دینی و توحید بود. فصل دوم پیوند حکومت دینی و فقه بود. فصل سوم وجوب تأسیس حکومت دینی. فصل چهارم ارزیابی روایات ناحیه از قیام قبل از قیام حضرت مهدی صلوات الله علیه. فصل ششم بررسی نظریه حسبه بود. فصل پنجم ادله نسب عام بود. بررسی ادله نسب عام. فصل ششم بررسی نظریه حسبه در ولایت فقیه. فصل هفتم بررسی نظریه انتخاب در ولایت فقیه. فصل هشتم بررسی نظریه وکالت در مسئله ولایت فقیه. فصل نهم که آخرین فصلی بود که روز گذشته به پایان رسید بررسی نظریه نظارت بود. حالا موضوع بحث فعلی ما عبارت است از خدمتتون عرض کنم شرایط رهبری و ویژگی های رهبر. فصل دهم در مباحث گذشته اجمالاً توضیح دادیم که شماری از فقها قائل به نسب عام و ولایت مطلقه فقیه هستند، شماری از فقها قائل به ولایت فقیه از باب حسبه هستند، برخی از فقها قائل به انتخاب هستند که قانون اساسی جمهوری اسلامی به گونه ای تنظیم شده که با نظریه همه فقها انتخاب انطباق داره. یعنی هر یکی از این نظریه ها رو شما مورد قبول قرار بدید قانون اساسی جمهوری اسلامی با او سازش داره، چه بگیم نسب عام، چه بگیم از باب حسبه، چه بگیم انتخاب. وقتی انتخاب هست، انتخاب خبرگان هست، با همه این نظریه ها چیه؟ این قانون اساسی انطباق داره. چون تو قانون اساسی یه بندش گذاشتن که ولایت مطلقه با فقیه دیگه با اونم جور داره میاد، با همش الان مشکلی نداره. شما گفت سختیش که صد آمد دوت هم پیش ماست دیگه. وقتی انتخابات بود مردم انتخاب کردن خبرگان رو، خبرگان انتخاب کرد رهبری رو با مبنای شور سوم که انتخاب هست جور هست. نظریه حسب هم همین بود، چیزی هست میگفت مقبولیت داشته باشه، باید این همین انتخاب وقتی شد مقبولیت توش هست. نظریه نسب عام هم که مشکلی با این نداره، ولی قانون اساسی منطبق با صد نوشته شده دیگه. بعدی لازم نداره، ولی کن الان چیه؟ ولی کن در قانون اساسی انتخابات هست دیگه، وقتی انتخاب هست میگه لازم نیست، ولی کن چیه؟ اون بیشترین محدودیت در چیز میشه، در اون نظریه نسب عام میشه، که وقتی انتخاب هست دیگه مشکلی نداره. خدمتتون عرض کنم که هر یک از نظریه ها رو که انتخاب بکنید دیگه، این بحث فصل دهم ما منوط بر اون سه نظریه اول نیست، حتی در نظریه وکالت هم باز این مبحث مطرحه. هر یکی از مبانی رو که بپذیریم، رهبری دارای شرایطی هست، یعنی هر کس نمیتونه رهبر بشه، حاکم بشه، امام باشه، که بدون اون ویژگی ها و بدون اون شرایط این مشروعیت نداره رهبری. که هم علمای شیعه در این زمینه مفصل بحث کردن در کتب فقهی، و هم علما اهل سنت، و هم حتی حکما و غیر از فقها مثلا شیخ الرئیس و امثال اینها، نه درباره ویژگی ها و صفات حاکم بحث کردن. بله، حالا شرایط زیادی رو برای حاکم و امام ذکر کردن که ما اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم این شرایط رو، ما اول جمع‌بندی این شرایط رو میگیم، بعد از اون خدمتتون عرض کنم نظر چند تا از دانشمندان شیعه و سنی رو در این زمینه ذکر میکنیم، بعد توضیح میدیم که مقتضای عقل قطع از نظر از آیات و روایات چیه، و بعد هم ببینیم شرایط حاکم از نظر قرآن و حدیث چی هست. حالا جمع‌بندی این شرایط اول بگیم که تو ذهنتون باشه، و بعد بریم سراغ تفصیل مطلب. همه خصوصیات و شرایطی که برای رهبری ذکر شده در چهار عنوان قابل خلاصه است. در چهار عنوان. عنوان اول ویژگی های جسمی، عنوان دوم ویژگی های روحی و اخلاقی، عنوان سوم ویژگی های ذهنی و علمی، عنوان چهارم ویژگی های خانوادگی. همه شرایط زیادی که حالا من اشاره خواهم کرد، ولی همه این شرایطی که گفتم در این چهار تا عنوان خلاصه میشه، که حالا بعداً که شرایطو توضیح میدیم میتونید که این انطباق رو خودتون ملاحظه بفرمایید. رهبر اولا باید یه سلسله ویژگی هایی از نظر جسمی داشته باشه. البته اینا همش قابل بحث ها، ولی ما حرفایی که دیگران زدن فعلا داریم جمع‌بندی اونا رو داریم میکنیم. ویژگی های جسمی که ذکر کردن برای رهبری مثل بلوغ، عقل، سلامتی حواس و تندرستی، این بخشی از ویژگی هایی که در بیان فقها ها آمده ایناست. ویژگی های روحی و اخلاقی مثل عدالت، شجاعت، قوت اراده، قاطعیت، شرح صدر، اینا از خصوصیات اخلاقی و روحی مورد نیاز رهبری است. ویژگی های ذهنی و علمی مثل اعلمیت، تنها اجتهاد هم نیست، اعلمیت، بینش سیاسی، هوش سرشار، حسن تشخیص و سرعت تشخیص، اینا از ویژگی هایی که مورد نیاز هست از نظر ذهنی و علمی. ویژگی های خانوادگی که گفتن برای رهبری لازم هست، طهارت مولد حلال زادگی یعنی پاکی نژاد، حسن شهرت از نظر خانوادگی، این شرایط مطرح شده که خب حالا اینا رو به تفصیل ما دربارش بحث میکنیم، ولی این اجمالشه، این عناوین کلیشه. در خیلی از کتاب ها آمده، من نیازی نمیبینم که همه این کتاب هایی که هست رو خدمتون وقتتون گرفته بشه، مشابه همه غالبا. من یه مورد، یکی دو مورد از اهل سنت نقل میکنم براتون، یه موردم از شیعه. از اهل سنت ماوردی در کتاب احکام السلطانیه صفحه 6 شون 7 شرط برای امامت ذکر میکنه. ماوردی احکام السلطانیه، بله تاریخش خیلی قدیمه، یعنی از اون، البته تاریخ دقیقش نمیدونم که نوشته، ولی ما همون اوایل قرن‌های گذشته است. حالا نگاه میکنیم ببینیم چی. خدمتتون عرض کنم ایشون 7 شرطی که برای امامت ذکر میکنه عبارت از عدالت، علم و اجتهاد، سلامت حواس یعنی چشم و گوش و زبان، سلامتی اعضا، چهارم صاحب نظر بودن که میشه در عنوان تدبیر و سیاست مداری توضیحش داد، شجاعت، هفتم، بله قرشی بودن، یکی از، البته قرشی بودن اعم میشه دیگه، ما سید به هاشم، منتسب به هاشم رو میگیم، اینا میگن قرشی، از قرش باشه کافی هستش. بله اگه بخوایم، البته تو مذاهب اهل سنت بگیم شرایط چین، در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه چون میگه این شرایطی که من میگم اتفاقی میان اهل سنت هست، اتفقو علی ان الامام یشترط فیه ان یکون مسلما، اول اینکه مسلمان باشه، دوم اینکه مکلف باشه، که مکلف دیگه شامل بلوغ و عقل و این چیزا همه رو شامل میشه، سوم اینکه حر باشه، برده نباشه، چهارم اینکه ذکر، مرد باشه، پنجم اینکه قرشی باشه، ششم عادل باشه، هفتم عالمن، عالم باشه، عالمن مجتهدن، علاوه بر علم اجتهادم داشته باشه، هشتم شجاع باشه، نهم ذارعی صائب، تشخیصش تشخیص درستی باشه، دهم سلیم السمع والبصر و نطق باشه، سمع و بصر و نطقش سالم باشه. این در اهل سنت. اینا حالا داریم کلیش میگیم، دلیلش بعدا صحبت میکنیم. بله اینا فتواست، بله فتواست. مرحوم علامه هلی از فقهای بزرگ شیعه در کتاب شریف تذکره جلد اول صفحه 452 14 شرط برای امامت ذکر میکنه، یشترط فی الامام امور، بعد توضیح میدهد، یکی مکلف بودن، دوم اسلام، سوم عدالت، چهارم حریت، پنجم مرد بودن، ششم علم، هفتم شجاعت، هشتم تدبیر، تدبیر حسن تدبیر، نهم صحت حواس، چشم و گوش و زبان، دهم صحت اعضا، یازدهم قرشی بودن، دوازدهم عصمت، سیزدهم منصوص بودن، چهاردهم افضلیت. یعنی از خدا تنسیس کرده باشه، نص باشه، عقیده شیعه است دیگه، بر امامت باید در امام باید منصوص باشه. بله دیگه، اینا همش مشخصات امام معصومه. همش نه، ببخشید، اکثرش. بله، عصمت و منصوص بودنش این، بله، اینا
از شرایط امام معصومه.
البته باز در شرط اولش در امام معصوم هم باز قابل بحث هستش، چون شما بعضی از ائمه قبل از این سن بلوغ. بله، حالا این کلن این اینایی که حالا گفتم ما یکی یکی اینا رو بحث میکنیم و در بحثش میاد که کدام شرط چگونه است. خب حالا بحث بعدی در این فصل این است که مقتضای عقل قطع نظر از آیات و روایات چیه؟ کسی که میخواد رهبری جامعه رو به دست بگیره از نظر عقلی مقتضای عقل چیه؟ چه شرایطی باید داشته باشه؟ قطعا عقل میگه که هر کس نمیتونه رهبر بشه. گفتن که بعضی از آقایون گفتن که 4 تا شرط رو مقتضای عقل است. مقتضای عقل این است که رهبر 4 تا شرط داشته باشه: قطع نظر از آیات و روایات، یکی اینکه عاقل باشه، دوم عالم باشه، سوم قادر باشه یعنی توان اداره جامعه رو داشته باشه، چهارم امانت دار باشه، خیانت نکنه به جامعه. اگر یادتون باشه در مباحث نظریه وکالت اونجا از آقای مهدی حائری اونجا ایشون میگفت 3 تا شرط بیشتر لازم نیست برای رهبری. ایشون میگفتش یکی حکمت عملی که همون حسن تدبیر و قدرت اداره امور کشور رو داشتنه، یکی شجاعت هست که بتواند قدرت تصمیم گیری داشته باشه در کارها، و سوم امانتداری است که ایشون امانتداری هم به معنای وطن دوستی و ملیت، ملیگرایی معنا میکرد. اون اولی آقای منتظری هستش. خدمتتون عرض کنم که بعد میگن که خب حالا اگر جامعه جامعه اسلامی باشه، عقل میگوید خب اون کسی که انتخاب میکنن باید مسلمان باشه. اسلام رو هم باز عقل در اینجا در جامعه، اگه هر دینی بخواد رهبر برای خودش انتخاب بکنه، به هر حال یه رهبری انتخاب میکنه که چی باشه؟ مطابق اعتقادات خودش باشه. مسیحی میاد رهبر مسیحی، مسلمان میاد رهبر مسلمان، کمونیست میاد رهبر کمونیست. بالاخره هر دینی مطابق اون اعتقادات خودش، هر آیینی مطابق اعتقاد خودش میاد رهبر انتخاب میکنه. مدیریت همون تدبیر دیگه، همون تدبیر که گفتیم همون میشه. خیلی همون عدالت، امانت داری، تقوا که دیگه چیز نیست، همون امانت داری میگن کافیه دیگه. بعد تقوا حالا میام در وقتی میگیم که عدالت، عدالت بالاتر از تقواست دیگه. خدمتتون عرض کنم که خب حالا اگر ما به نظر میرسه، اگر ما از نظر عقلی بخوایم حساب بکنیم، به نظر میرسه همون حرف آقای حائری هست، هیچ شرط دیگه ای لازم نیست. اگه بخوایم از نظر عقلی حساب بکنیم، یکی این که مدبر باشه، شجاع باشه، امانت دار باشه. اگه بخوایم از نظر عقلی حساب بکنیم، چون ایشون میگفتش که میگفت مثل طبیب میمونه. اگر ما بخوایم یک برای بیماری به طبیب مراجعه بکنیم، اینجا لزومی نداره طبیب مسلمان باشه. در صد عیسی هم بود که طبیب یهودی مسیحی میومد بزرگان مسلمانان رو چیکار میکرد؟ معالجه میکرد. اگر ما از نظر عقلی بخوایم حساب بکنیم، همین سه تا کافی است. چیزی که هست، حالا مسلمان ها میرن، حالا مسلمان همونطور که مسلمان میره برای خودش طبیب مسیحی میاره، ممکن است که یه شهری باشه، یه جامعه‌ای باشه تشخیص بده این آقای فرض کن که غیر مسلمان بهتر از مسلمان. مثلا گفت مثال که در مثل که مناقشه نیست، اگه تشخیص داد که این بهتر اداره میکنه، میره یه سراغ همون. اگه بخوایم از نظر عقلی حساب بله دیگه، زاده بستتن فی العلم و الجسم، همون میشه حکمت عملی دیگه. حالا اینا رو میگیم بحث قرآنیش میگیم بعدن میکنیم. حالا فعلا عقل، اصلا ما کاری به قرآن نداریم. بله عقلی، حالا اینا عقلی بگیم، حالا بیام آیات روایت مفصل وارد میشیم دیگه، اینا هستش، اینا همه تو اون بحث آیات روایتمون هست. اون چه از نظر عقلی لازم هست برای رهبری، غیر از تدبیر، مدیریت، شجاعت و خدمتتون عرض کنم امانت، چیز دیگه نیست. پس سه تا میشه: مدیریت، شجاعت، امانت. از نظر عقلی این سه تا کافی است. اگر واقعا بشه جدای از اون شرایط این سه تا رو کسی داشته باشه، از نظر عقلی بسه، بتونه کشور رو اداره کنه، امانت دار باشه و شجاع هم باشه، این کافیه. از نظر عقلی هم سه تا بسه.
عدالت نباشه،
عدالت شرعی که دیگه ما بحث عقلی داریم میکنیم، نه عدالت لازم نیست. امانت دار باشه، فقط بدون خیانت به مردم نمیکنه، همینقدر کافیه. از نظر عقلی بحث میکنیم، حالا اسلام چیز دیگه است. بله، از نظر عقلی داریم بحث میکنیم. بله، الان رهبر دینی نمیخواد. بله، خب حالا از اینجا بحث اصلیمون، این مبحث اصلیمون سومیه که از نظر قرآن و احادیث اسلامی چه شرایطی رهبر، امام باید داشته باشه. چند تا نکته قبل از اینکه وارد اصل مبحث بشیم، چند تا نکته قابل توجهه. یکی اینکه ما یه آیه ای روایتی که آمده باشه همه ویژگی های امامت و رهبری رو بیان کرده باشه نداریم، که بیاد بگه که یک دو، مثل همطور که تو کلام فقها آمده بود، یک دو سه چهار تا برسه ده تا یا چهارده تا که مرحوم علامه حلی میگه، یه همچین چیزی نه در قرآن داریم نه در روایات داریم که شرایط رو یه جا بیان کرده باشه. بنابراین این شرایطی که ما میگیم در مقام های مختلف به مناسبت های مختلف آمده، و ما جمع‌بندی میکنیم میگیم این شرایط. نکته دوم این که برخی از شرایط اصلا قابل بحث نیست. اومدن فقها بحث کردن مثلا عقل لازم، خب معلومه که خب رهبر باید عاقل باشه، دیوونه که نمیتونه رهبر باشه. که مثلا یکی از شرایط رهبری آمدن بحث کردن، چند صفحه مثلا بحث کردن که باز عاقل باشه. خب این معلومه دیگه، خب رهبر باز عاقل باشه، دیوونه که نمیتونه رهبر باشه. این اصلا قابل بحث نیست که ما بیام حالا وقت بگیریم. نه تنها باید عاقل باشه، بلکه همطور که در روایات آمده میگه یحتاج الامام الى قلب عقول، این باید خیلی عاقل باشه، یعنی عقلش فوق عقل دیگران باشه. لسان قعور، خوب بتونه حرف، نه تنها قوه نطقش سالم باشه، بلکه قعول باشه، قعول بله یه سخنور خوبی باشه. بله و جنانن علا اقامت الحق سعول، نه تنها شجاع باشه بلکه باید خیلی شجاع باشه، یک دلی داشته باشه برای اقامه حق خیلی پر جرأت باشه، یعنی از هیچی لا یخاف پون فی الله لومت لائم، از هیچی نترسه برای اقامه حق. بنابراین این که حالا بیایم بحث کنیم که بگیم یکی از شرایط رهبری عقل هست، این اصلا احتیاج به بحث نداره، بحث نه بله بحث مطلب بعضی از مسائل هم اصلا دیگه موضوع نداره، حالا مثل حریت. خب بحث این حال بیام هر رهبر باز حر باشه، آزاد باشه، یا برده هم میتونه رهبر باشه، این دیگه الان موضوع نداره که بیایم دربارش بحث کنیم. خب حالا شرایط قابل بحث از این قراره. اولین شرطی که از قرآن و روایات اسلامی استفاده می شود، امام و رهبر و حاکم جامعه باید داشته باشه، اسلام و ایمان است. این قابل بحثه. به چه دلیل باید رهبری مسلمان باشه و حق ندارن اونطوری که آقای حائری میگه؟ این حرف درست نیست که میگن که خب هر که مثل طبیب میمونه، چه همونطور که انسان در رابطه با بیماری های جسمیش میره به پزشک غیر مسلمان، به پزشک فاسق مراجعه میکنه، در مورد رهبری هم همینجور، هر کس که قدرت رهبری داشته باشه میتونه رهبری کنه. به چه دلیل ما والی باید مسلمان باشه؟ چند تا آیه میتواند دلالت بر این داشته باشه، آیات زیادی، حالا چند نمونه شو بگیم. یکی آیه 141 از سوره مبارکه نساء هست، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. رهبری، ولایت داشتن، حکومت کردن یه نوع سبیل هستش دیگه، یک نوع سلطه است. سبیل همون سلطه است، مسلط شدن. کافر نمیتواند مسلط بر مسلمان باشه، لن یجعل، هرگز نمیتواند ولایت کافر بر مسلمان، این به تعبیری میشه که اقوى السبل هست، از بالاترین سلطه است که بیاد یه کافری بر مسلمان مسلط. یا آیه 28 از سوره مبارکه آل عمران، که می فرماید لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. مؤمن نباید کافر رو ولی و سرپرست خودش بگیره، مؤمن رو بذاره که مؤمنین رو بذاره کنار، بره سراغ کافرین. و من یفعل ذلک، که اگر کسی ولیی بگیرد کافر رو برای خودش، این فلیس من الله فی شیء، این ارتباطی با خدا نداره، مؤمن نیست. یا آیه 51 از سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یهود و نصارا رو اولیاء برای خودتون نگیرید، اونها بعضهم اولیاء بعض، اونها بعضشون اولیاء دیگری هستن، که یکی از انواع، یکی از مصادیق ولی گرفتن، ولو اینکه حتی معنای دوست هم بگیریم ولی رو در اینجا، رهبری یکی از مصادیق روشنش هست که حق ندارن مسلمان ها کفار، یهود، نصارا، غیر مسلمان رو اینها اولیاء خودشون قرار بدن. حالا همینقدر کافیه دیگه از نظر آیات. از روایات هم روایت معروف الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، این از روایاتی است که میشه با اون استناد کرد که حدیث نبوی. من لایحظ الفقیه جلد 4 صفحه 334. خب اینم خیلی بحث نداره که مسلمان بودن و مؤمن بودن به مبادی اعتقادی اسلامی در رهبری شرطه. شرط دوم، ویژگی دومی که رهبری باید داشته باشه، عبارت است از عدالت. یعنی انسانی که عادل نیست، ظالم است، فاسق است، این نمیتواند حاکم در جامعه اسلامی باشه. میتونید بگید کدام آیه و کدام روایت دلالت بر این شرط میکنه؟ آیه قرآن. نه، اون که امانت میشه، عدالت. یه آیه خیلی معروفی هستش. نه نه، اون که امانت، عدالت. یه آیه خیلی معروفه، خیلی هم خودتون خوندید، روزش هم خوندید. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. سوره بقره آیه 124. لا ینال، گفتش بچه هام هم امام بشن. خداوند به حضرت ابراهیم بعد از اون امتحان هایی که داد گفت انی جاعلک للناس اماما، گفت بچه ها ذریه من هم، قال لا ینال عهد الظالمین، بچه های تو همشون عادل نیستن، بعضیشون ظالمن، اونها که ظالم باشن اینها نمیتوانن چی بشه؟ اینها نمیتوانن امام بشن. چیزی که از ظلم چند تا معنا داره. ظلم یه وقت ظلم اعتقادی است، یک وقت ظلم اخلاقی است، یک وقت ظلم عملی هست. یک وقت ظلم فردی است، یک وقت ظلم اجتماعی. ظلم اعتقادی آیهشو میتونید بخونید؟ ظلم اعتقادی. نه. ها احسنتم. و از قال لقمان و لبنهی یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. چون ظلم اگه عنایت کنید ریشه ظلم رو بخواید، ریشه لغوی ظلم رو پیدا کنید، میشه وضع الشیء فی غیر موضعه. جایگاه امور رو رعایت نکردن، این میشه ظلم. حالا یک وقت جایگاه امور رو انسان در اعتقاداتش رعایت نمی کنه، یک وقت در عمل، یک وقت در اخلاق. هر جا که رعایت نکرد جایگاه واقعی امور رو میشه ظلم. جایگاه واقعی اعتقادات انسان چیه؟ انسان باید معتقد به واقعیت ها باشه. شرک یه چیز موهومی هست. اگر جای خدای یگانه در ذهن انسان، جای خودش رو داد چیه؟ جای خودش رو داد به خدای موهوم، بت‌ها. این میشه ظلم. این ظلم اعتقادی میشه. ظلم اجتماعی هم باز از همین بابه. مثلا حقی که باید حق پولی که باز در جیب دیگری بره، آمد در جیب دیگری. جاش عوض شد. رعایت نکردن جایگاه امور، این میشه ظلم. بله بله دیگه، اون میشه ظلم عملی. چی؟ نه امامت هست، پیامبری نیست، امامت هست. امامت دیگه میگه امام، میگه فرمود که ظالم نمیشود امام بشه دیگه. نه دیگه قابل بس نیست، یعنی امامت در امامت جامعه نمیشود ظالم باشه. چیزی که هست، اون چیزی که هست برای همونطور که ظلم مراتب داره، امامت هم مراتب داره. برای بالاترین مراتب امامت، بالاترین نفی ظلم لازم هست. یعنی اون امامت حضرت ابراهیم که میشه عصمت از گناه دیگه، مسئولیت از گناه، بالاترین مراتب. اون وقت اگه اومدیم پایین تر برای امام جماعت، چون عدالت هم مراتب داره دیگه، برای عدالتی که امام جماعت باستش باشه، با عدالتی که با قاضی باید داشته باشه، با عدالتی که باید رهبر داشته باشه، با عدالتی که باید امام با اونا داشته باشه، همه مراتب تشکیکی هستش، اینا همه با هم دیگه تفاوت داره. اونجا مطلق ظلم هست، مطلق ظلم میشه عصمت. یعنی اگه میگه میفرماید که وکان تو نهج البلاغه هستش، این بحثو من تو کتاب مبانی شناخت در اونجا مفصل آوردم. بحث ظلم هم میخواد انواع ظلم رو ببینید، اونجا خیلی من مفصل آوردم که از مبانی، یکی از مبانی شناخت ظلمه، در اونجا مفصل معانی ظلم و اینا رو اونجا بحث کردم. که اون وقت میگه و او فکان قد الزمه، در باره بالاترین مراتب عدالت داره امیرالمومنین اسلام تو نهج البلاغه، قد الزمه نفسه العدل فکان اول عدله نفی الهوا عن نفسه. اولین گام عدالتش میفرماید این که هوا رو از هوس رو، هیچ هوسی در وجودش نیست، این دیگه بالاترین مراتبشه دیگه، اون مراتب امامت. ان شاء الله ادامه بحث میمونه برای جلسه آینده. غفر الله لنا و لکم.